27 آذر 98 تفسیر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره نمل آیه 87. و یوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل آتوه وكل أتوه داخرين. آیه یکی از نشانه های قیامت است یا یکی از مختصات قیامت و اون داستان نفخ صور است. اگر یادتون باشد تو بحث معاد نفخ صور رو بحث کردیم به چند جلسه و اونجا گذشت ما دو تا نفخ صور داریم. یه نفخ صور اوله، در اون نفخ صور اول که دمیده میشد فصعق من فی السماوات و من فی الارض، تمام اونایی که در آسمان ها و زمینند از دنیا میرند. الا من شاء الله، مگر اونایی که خدا نمیخواهد. کارگزاران ذات حق یه تعدادشون میمونند. ثم نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام ینظرون. دوباره نفخ صور دوم رو داریم. در نفخ صور دوم همه خلق زنده میشن، میان پا حساب و کتاب. که این نفخ صور دوم روز چیست؟ قیام. آیه که خوندم سوره زمر بود. خیلی خوب، حالا این نفخ صوری که تو این آیه هست نفخ صور اولی یا دوم؟ چون دوتا نفخ صور. نفخ صور اول است که همه میمیرند، یا نفخ صور دومه که همه زنده میشن و آغاز روز قیامته؟ بگم آقا این آیه قابل تطبیق با هر دوتاش هست. یعنی این آیه را میشد جوری معنا کرد که قابل تطبیق باشد با نفخ صور اول، و میشود جوری معنا کرد که قابل تطبیق باشد با نفخ صور دوم. قابلیت تطبیق با هر دو رو دارد. ملاحظه بفرمایید. و یوم واو عاطف است، عطف میکند این ما بعد خودش را به آیه 83. و یوم نحشر من کل امت فوجا. این آیه رو گفتیم مال رجعته. اینجا عطف به اونه. این که عطف به رجعته شاهد نمیشد که نفخ صور اوله، چون نفخ صور اول بعد رجعته، نفخ صور دوم هم بعد رجعته. پس واب آتف یوم ینفخ و یوم مفعولون به فعل محذوفه، یعنی وذکر یوم، یاد کن اون روزی را، یعنی یاد کن اون روزی را که، یعنی میخواد بگه این روز روز مهمی است، روز تاریخی است، باید متذکر این روز باشید. ینفخ فی الصور. ینفخ فعل مضارع مجهوله، فاعلش محذوفه. روزی که دمیده می شود، ینفخ دمیده می شود. خب کی می دمد اینجا نداره. تو آیات دیگه گفت فرشته ایست به نام سور اسرافیل و فرشته می دمد و اینا. حالا اینجا نداره کی، میگه یاد بیار اون روزی را که دمیده می شود. ینفخ مزارعه، پس تو آینده است این دمیده شدن، الان نیست. در آینده یه روزی هست که در اون روز دمیده می شود. فسور دمیده می شود در یک شیپور. حالا اون یعنی به صدای بزرگی. تو نفخ سور براتون گفتیم، یعنی نه اینکه یه شیپور گندست و اسرافیل می شیند پشتش و فوت می کند توش و یست، نه، یعنی صدای سهمگینی میاد که همه میشنه من. فسور جار و مجرور نایب فاعل ینفخو. نفخ فسور آقا کنایه است، یه تعبیر کنایی است. ببینید تعبیرهای کنایی غیر تعبیر صریحه. تعبیر صریح این است که شما، من به آقای بهرامی میگم آقای بهرامی حالتون خوبه؟ این صریح در احوال پرسیست. یه بار نمیگم حالتون خوبه، میگم آقای بهرامی دماغت چاقه؟ این دماغت چاقه یعنی دماغت گنده اندازه گوشکوبه؟ نه، اینم کنایتیست از چی؟ از همون احوال پرسیست. دماغ چاقه این تعبیر یعنی حالت خوبه؟ در جا فرموده. نفخ فسور هم یه تعبیر کناریست، یعنی نه این که شیپور رو دمیدن و اینا، یعنی اعلام، یعنی یه اعلام عمومی میشه. سابق الایام اعلام عمومی که میخواستن بکنن برای یه جماعت زیاد، اینا شیپور مثلا یه بفرمایید لشکری رو میخواستن بهشون آماده باش بدن. چجوری به لشکر که چند هزار نفرن اعلام آماده باش میدادن؟ شیپورای بزرگی بود توش، میدمیدن لشکر متوجه میشدن خودشون رو آماده میکرد. بنابراین این تعبیر یه تعبیر کناییست برای یه جماعت زیادی که آماده بشوند برای یک کاری. باز سابقا مثلا سحر که میشد چی در میکردن؟ توپ در میکردن. یعنی حالا سحره، یعنی از اون صبح شد روز دارا دیگه وارد عذاب شدی. اینا یعنی اعلام عمومی. پس این تعبیر نفخ در صور یه اعلام عمومی است. حالا یه وقت اعلام میکنند چی؟ اعلام میکنند که باید بروید. یه وقت اعلام میکنند بیایی، همه یه جا جمع بشید. توجه میکنید؟ این اعلام عمومی، این نفخ صور هم نفخ صور اول اعلام عمومی است. برای چی؟ مرگ. فصعق من فی السماوات و من فی الارض، همه میمیرند. نفخ صور دوم اعلام عمومی است. برای چی؟ زنده شدن. بله درست. الان بله، حالا الانشو نمیدونم، ولی مثلا سابقه تو پادگانا یه برنامه چه داشتن؟ شیپور خواب. یه شیپور خواب میزدن همه ساعت مثلا 8 شب، 9 شب، 10 شب، هر وقت سر ساعت همه باید چیکار کنه؟ بخواب. بعد یه شیپور چه بود؟ بیدار باش. با اون شیپور دوم باید بیدار بشن، همه باید بلند شن، آماده بیان برای صبحگاه، بیان برای تمرین نظامی. داستان نفخ سورم همین جور است. توجه می‌فرمایید؟ نفخ سور اول به جهت مرگ، یعنی خواب ابدی همه، بخوابید همه میمیرن به نفخ سور اول. به نفخ سور دوم بیدار باشه همه، همه دون بلندشین از تو قبرا بیان بیرون. میگه یاد کن اون روزی را که نفخ سور در اون روز واقع میشود. خب ففزع، بعد اینکه اعلام عمومی شد و نفخ سور شد، فزع خوف و وحشت، ضد امنیت. این خوف و وحشت ازش هم تعبیر کرده به تعبیر فعل ماضی، ففزع من فی السماوات و من فی الارض. خیلی خوب، پس بنابراین وقتی صدای نفخ سور بلند میشه همه وحشت میکنن، میترسن. خب این وحشت هم با وحشت قبل مرگ سازگاره، اگه نفخ سور و نفخ سور اول بگیری. همه خلق از مردن میترسن تا بگن یالا، همه باید بمیرید، همه وحشت میکنن. هم این وحشت سازگار است با نفخ سور دوم، از تو قبرام که زنده میشن میان بیرون همه وحشت دارن. و تر الناس سکارا و ما انتم به سکارا. تو قبرام که میان بیرون مثل مستان از وحشت نمیدونن چی کار بکنن. بنابراین این ففزعه، این وحشت هم با نفخ سور اول سازگاره که مردم بعد نفخ سور وحشت دارن از مردن ولی باید بمیرن، هم با نفخ سور دوم سازگار است به خاطری که زنده شده اند و متوحشن که حالا تکلیفمون چه میشد، چه خاکی بر سرمون میشد، ما جهنمی میشیم، بهشتی میشیم، چه خواهیم شد. پس با هر دو میساز. خب کیا وحشت میکنن؟ یه من فی السماوات، همه اونایی که تو آسمانان یا تو زمینها، تو زمینن وحشت میکنن. یعنی هر کسی که استقرار دارد و وجود دارد در آسمان و در زمین وحشت میکنن. الا من شاء الله، یه استثناء داره. مستثنا چیست؟ مستثنا اون کسانی هستن که خدا بخواهد که اونا وحشت نکنن. این الا معلوم میشه اونا محدودند. معدود کسانی هستن که اینا گرفتار فزع نمیشن، یعنی اینا گرفتار وحشت نمیشن. بعد نفخ سور همه متوحشن، همه خوف دارند و میترسن. الا من شاء الله، میگه اون کسی که خدا بخواد اونا نمیترسن. اگر نفخ سور قصه مرگ باشد، اوحدی من الناس از مرگ نمی ترسن. غالب مردم میترسن، محدود از مردم از مرگ نمیترسن. امیر المومنین علیه السلام میفرمایند چی؟ که بله آنس ابن ابی طالب بالموت که انس رضی به صدی امه، من انسم به مرگ مانند طفل شیر خار است به سینه مادر. یعنی من انسم به مرگ این قدره، بچه شیرخوار از سینه مادر میترسد. یا ابا عبدالله الحسین علیه السلام میفرمایند نسبت به اصحابشون روز عاشورا که بله لیس الموت الا قنطرتن، مرگ نیست مگر یه پلی که شما از این پل عبور میکنید و اون طرف پل چیست؟ بهشت است و قصور است و حور است و اینا، ولی این پل را باید رد بشوید. اینا اوحدی از خلق خدا هستند که از مرگ نمی ترسند. یا نسبت به امام حسین میگد ما رأیت مکسورا اکثر جعشا من، میگد هرچه حسین روز عاشورا مصیبت بیشتر میدید صورتش چه میشد؟ برافروخته‌تر و شادابتر و بانشادتر. به جای اینکه هی تو هم برد، توجه میکنید؟ چون هر مصیبتی یه بلایی است. به جای اینکه هر مصیبتی حسین رو بیشتر بشکند، تازه در هر مصیبتی حسین شکوفاتر بشد. اکثر و جعشن. خیلی خوب. خب اینا افراد خواستن، نوع مردم که اینجور نیستن. لذا اگر مرگ بگیریم این نفخ صور را، نفخ صور اول بگیریم، غالب مردم از مرگ می ترسند مگر من شاء الله. حالا این من شاء الله یا از مرگ نمی ترسند یا خدا حکم به مرگشون فعلا تو نفخ صور اول نمی کند. چون اگر یادتون باشد تو نفخ صور اول یه عده‌ای چه بودند؟ یه عده‌ای نمی‌مردند. همون کار خود اسرافیل و عزرائیل و اینا می‌موندن تا بعد خدا اونا رو چه می‌کرد؟ خودش قبض روح می‌کرد. بنابراین الا من شاء الله اگر نفخ صور اول باشه میشه مثل سوره زمر، که سوره زمر هم گفت الا من شاء. اینا فزع و وحشتی ندارن. چرا؟ چون حکم مرگ مال اینا نیست. خود اسرافیل که قرار نیست به نفخ صور بمیرد، عزرائیل که قرار نیست بمیرد، غیر اینا که نمیمیرند به نفخ صور اول، لذا چون نمیمیرند وحشت هم ندارن. اما بقیه مردم وحشت میکنن. خب این اگر نفخ صور رو نفخ صور اول بگیرید. اگر نفخ صور رو آمدید نفخ صور دوم گرفتید، یعنی حالا همه زنده شدن، روز قیامت دارن میان پای دادگاه عدل الهی، همه وحشت کرده، بدنا داره میلرزه، عرق شرم و حیا و خجالت رو پیشانی ها نقش بسته است، همه وحشت دارن الا من شاء الله. اما یه عده‌ای با خیال راه هیچ وحشتی. کیا وحشت ندارن؟ تو دوتا آیه بعد میگه، یه آیه بعد میخونم برادون، آیه 89. کیا وحشت ندارن؟ میگه من جاء بالحسنت فله خیر منها و هم من فزع یومئذ آمنون محسنین نیکوکاران که نیکوکاریشون رو تونسته باشن با خودشون ببرن تا روز قیامت. چون بعضی وقتا ما یه کاری میکنیم همین دنیا خرابش میکنیم. محسنی که من جا ابل حسنه روز قیامت با حسنه بیاد، وقتی میبینه نامه اعمالش سنگینه، حسنات تو نامه اعمالشه، خب برای چی وحشت داشته باشه؟ دیگه کسی که حسنه را آورده از تا روز قیامت، فلهو خیرون منها، خدا بهتر این حسنه پاداش بش میده. بنابراین من فزع یوم اذن آمنون. اینا کسانی هم که فزع وحشت روز قیامت رو ندارن. اینم پس من شاء الله در فرضی که بزنیم نفخ سور رو به نفخ سور دوم. و کلون اتاوه داخرین. واو اینجا استینافه، جمله جمله مستقل. کل مبتدا، اتاوه فعل موضی و فاعل و مفعول به. همه، همه بدون استثناء، کل ادات عموم، همه اتاوه، همه میان پیش او. پیش او یعنی پیش کی؟ خدا. خب اتاوه همه میان پیش خدا، این مال روز قیامته. چرا به صیغه ماضی داره میگه؟ به شما بارها گفتیم که مزارع محقق الوجود در حکم ماضی است، یعنی هر چیزی که در آینده قطعا اتفاق خواهد افتاد شما میتوانید او رو در حکم چه بگیرید؟ ماضی. ولذا فزعه رو صیغه ماضی به کار برد، گفت همه وحشت میکنن و همه وحشت کردن، در حالی که بعد نفخ سور وحشت میکنن، چون واقع میشه حتما تعبیر به ماضی کرد. اینجا میگه کنون اتاوه، همه میان پیش خدا. خب در حالی که اگه مرگ، بعد مرگ میرن پیش خدا. انا لله و انا الیه راجعون، بعد مرگ عود میکنن. اگر قیامت، بعد زنده شدن زنده میشن و میرن پا دادگاه عدل الهی. پس کلون اتاوه، همه میرن اما میرن نرفتند. میگه همه رفتند صیغه ماضیست، چون مضارع آینده است که حتما واقع خواهد شد. پس همه به درگاه عدل الهی رفتند، یعنی میروند، همه میرن پیش خدا. اما همه چجوری میرن؟ داخرین. داخرین حال است از ضمیر فاعلی اتاها، یعنی همه ای که میرن آقای شریف پیش خدا با دخور میرن. دخور، دال و خه و واو و ره، یعنی ذلت، یعنی سقار، خاری و ذلت و کوچکی. داخرین یعنی ازلا، با ذلت، سرشکستگی، خضوع، خشوع. مرده رو که دارن میبرنش، مرده هرچی هم گردن کش بود آقای شریف میگفت نفس کش، وقتی که مرد دیگه چه میشه؟ دیگه خلاص، همه اون گردن کشی و نفس کشی و من کیم و خلاص دیگه، کلون اتاه و داخری با ذلت و خاری. خدایا رحمش کن، خدایا آمده از پیش تو، خدایا انت خیر و منزل به. درسته؟ هر که باشد دیگه وقتی به این مرحله میرسد سرف کنده است. هر که تجه کرد، هر که باشی و زهر جا برسی آخرین منزل هستی این است. خب گرچه جز تلخیز ایام ندید، هرچه خواهی سخنش شیرین است. شعرهای پروینه دیگه، پروین اعتصامی رو قبرش وصیت کرد، اینا رو الان هم رو قبرش هست. قم دفن پروین، یکی از حجرات صحن آینه. خیلی خب، تا اونجایی که میگد که بله احسن، سنگ بر سینه بسی سنگین است. نه، تا اونجایی که زهر جا برسی بر هستی این است. بقیهشو بخونید. تا اونجایی که میگد بله صاحب این همه گفتار اکنون سائل فاتحه و یاسین است. میگه من که اینقدر حرف خوب دارم، حالا از تو سائلم، گدایی میکنم، از تو میخواهم که برای من چه بخوانی؟ فاتحه و یاسین. فاتحه و یاسین بخون تا به روح من برسد. صاحب این همه گفتار اکنون سائل فاتحه و یاسین است. یعنی دست گدایی به تو دراز کردم که اومدی بالا سر قبرم، یه فاتحه برام بخون، یه سوره فاتحه الکتاب، یه سوره یاسین برام بخون بالا سر قبرم. یعنی به مرگ هر کیم باشی چی؟ خلاص شد. کلون اتاهو داخرین، با ذلت و خاری و سرفکندگی و سربزیری و عرق شرم و خجالت میری به طرف خدا. درست شد؟ مأمون عباسی مرگش که فرا رسید، چه قدرتی داشت، گفت منو ببرید بالا تپه. بله، سپاهش رو دید و حکمش رو دید و اینا. بعد رو به خدا کرد و گفت یا من چی؟ یا من بله، یا من یبقا ملکه ارحم من یفنا ملکه. گفت ای کسی که ملک و جبروت دائمی و همیشگیز، رحم کن به اون کسی که ملک و حکومتش دیگه از بین دارد میره، دارم میمیرم، تا زنده ای خلیفه ای، مردی که دیگه خلیفه و حکومت و ریاست و این حرفا نداری که، تموم شد. خودش کن خدایا رحمم کن، من ریاستم تموم شد، اما ریاست تو همیشگی و باقی است. این در فرضی که نفخ سور و نفخ سور اول بگیری. نفخ سور را اگر نفخ سور دوم بگیرید، الکلام کل کلام. در نفخ سور دوم هم تمام مردم که زنده میشن، کلون اتاه و داخرین، با سرفکندگی و ذلت و خاری وارد میشوند در دادگاه عدل الهی. اشکال نکنید. به چی؟ اشکال نکنید که خب اولیاء الهی، انبیا، اوصیاء انبیا، اونا با چه ذلت و خاری وارد میشن؟ بگم اونا هم با ذلت و خاری وارد میشن. منتها دو تا ذلت و خاری داریم. یه ذلت و خاری داریم، ذلت و خاری پیش خلق خداست. ما اینو نمیگم. آیه میگه کنون عطاه داخلین، ذلت و خاری به درگاه الهی. خب ذلت به درگاه الهی این چیه؟ این عزت عبد است. عبدی که ذلیل است در مقابل پروردگار، همین ذلت در مقابل خدا. ذلت در مقابل خدا یعنی چی؟ یعنی تسلیم. تسلیم در برابر خدا به او چه میده؟ به او عزت میده. پس نگون که این آیه و اون آیه که میگد العزتو لله ولی رسولهی ولی المؤمنین، میگه عزت مال ایناست. بعد اینجا میگه همه با ذلت و خاری میان پیش خدا. ذلت و خاری به درگاه خدا این عزت و چی؟ این عزت عبد است. یعنی عبد هرچه به درگاه خدا ذلیل‌تر باشد عزیزتر خواهد بود. پس عزت عبد عند الله، ذلت عبد است عند الله. خیلی خوب. و قناش، قناع بالله، این فقر الالله است. بله، ذلت دشمنای خدا به چیست؟ ذلت دشمنان خدا به این است که برای خودشون چه جایگاه های قائل بودند. خیلی خوب، الان میبینن اون جایگاه ها رفت، الان خاریست. توجه فرمودید؟ یعنی اونا عزتشون عزت کاذبه. خلیفه چه عزتی داره؟ شما دیدید دیگه، اینایی که سرنگون شدند، حکومت هایی که سرنگون شدند، 40 سال پیش شاه ایران، این یکی 2 سال اخیر تو کشورهای عربی، دیدید قذافی، بفرمایید که اون ملکی دیگه تو تونس سرنگون شد، تو یمن سرنگون شد. این رؤسایی که در این کشورها سرنگون شدن و کشت و صدام. خب صدام یه وقت کسی نمیتونست بهش بگه بالا چشمه ابرو. زمان صدام وقتی از سوریه میرفتیم برای کربلا، هنوز راه از ایران باز نشده بود، ما رفته بودیم کربلا، موقع برگشتن با اتوبوس هم میرفتیم، موقع برگشتن اتوبوس ما مرز سوریه و عراق بود، داشتیم وارد مرز سوریه میشد ولی هنوز تو خاک عراق بود. یکی این بچه عراقی آمد گفت آه شیخانا تو بازم برمیگردی عراق؟ گفتم انشاءالله بعد مرگ صدام. آقای پسرک فرارم ترسید. من گفتم او نگفته، اما از شنیدنشم ترسید. یعنی یک دیکتاتوری بود که من گفتم انشاءالله میام بعد موت صدام. فرار کرد پسرک و که یه وقت کسی نگیردش که تو این جمله مرگ صدامو شنید. خیلی خوب، فرار کرد. خب یعنی اینا برای خودشون یه همچه ذلتی، یه همچه عزتی درست کرده بودن. اما این عزت، عزت چیه؟ پوشالی، کاذب، دروغین. اونی که اینا دارن خوار و ذلت و خاری حقیقی است و این ذلت دم مرگ روشن میشه. دیدید قذافی چجوری میکشیدنش؟ دیدید صدامو چه جوری گرفتن و دستگیرش کردن. بعدم تو دادگاه گفت من رو میخوایی بکشین؟ حاضرم به قتل. بکشیدم. لکن با یه گلوله بزنید تمامم کنید. لا خنقن. گفت دارم نزنید. گفت به دارم نکشید. یه گلوله بزنید تو سرم تمامم کنید. ولی کشیدنش چی؟ بالای دار. توجه میفهم. قذافی رو دیدید قایم شده بود تو یه لوله فاضلاب. کشیدنش بیرون با چه اوزاری کشتنش. با اینکه اینا هر کدوم اوه چه دستگاه. قذافی سال قبل دو سال قبلش رفته بود کاخ الیزه مهمان رئیس جمهور فرانسه، چادرشو با خودش برده بود وسط زمین چمن فرانسه، چادر قذافی زد. محافظاش همه چه بودن آقای شریف؟ دخترکان محافظان قذافی بودن. توجه میکنید محافظان خودش با اسلحه همان برای خداشون چه درست کرده بودن و چه شدن. اینا عزت واقعی نیست. عزت واقعی ذلت در مقابل ذات حق است. هرچه در مقابل ذات حق پذیرشت بیشتر باشد عزتت بیشتره. این میشد العزت لله ولی رسوله. رسول در مقابل پروردگار تسلیمه، پس عزیز است. ولی المؤمنین، مؤمنین در مقابل پروردگار تسلیمند، عزیزند. توجه کردید؟ و هرچه در مقابل خدا فقیر تر باشی غنی تری. خب اما هرچه در مقابل خلق خدا فقیر بشی و ذلیل، نه او خوب نیست. و عزت کاذبم اونم درست نیست و خوب نیست. بنابراین تنافی وجود ندارد بین کل اتوه داخرین. همه فردای قیامت با ذلت میان به درگاه الهی. حتی انبیا و اولیا هم خداشون رو چه میدانن؟ ذلیل درگاه الهی میدانن. با گردن کشی در مقابل خدا کسی نمیاد. نفس کش مقابل خدا کسی نمیتواند بگرد. شما الان شهادت میدهید ان محمدن عبده. عبد یعنی چی؟ یعنی هر چه خدا میگه این رسول ما میگه چشم. عبد خداست و رسول. امیر المومنین چی؟ عبد خداست و وصی رسول خداست. پس بنابراین کل اتاه داخرین با عزت اولیاء الهی تنافی ندارد. همه به درگاه الهی با حالت خضوع و خشوع و ذلت و سرفکندگی و خاری وارد می شود. این آیه که برای شما خوندیم هم می تواند نفخ صور رو نفخ صور اول بگیریم، هم نفخ صور دوم. اگرچه شاید به نفخ صور اول نزدیکتر باشد ولی قابلیت تطبیق به نفخ صور دوم را هم دارد. و صلی الله علی محمد و آله.